ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من همکاری دارد. سازمان ملل متحد میگوید با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله روی از سرگیری تفتیش و بازشماری آرا به توافق رسیدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زهر لیوال.
دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید پس از یک سلسله مذاکرات با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، آنها با پیوستن بر روند تفتیش و بازشماری موافقت کردند. اسرائیل برای تامین نیازمندی‌های بشری یک آتش بس 7 ساعته را در اکثریت نقاط نوار غزه اعلان کرد و جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق دو شهر دیگر را در شمال این کشور تصرف کرد. سلام، این هم تفصیل خبرها. دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید پس از یک سلسله مذاکرات با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، آنها با پیوستن بر روند تفتیش و بازشماری آرا موافقت کردند. نیلاب مبارز سخنگوی دفتر یونما به رادیو آزادی گفت روی 5 مورد اختلافی به شمول ماده 12 و 16 که از قبل روی آن توافق صورت گرفته بود، با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله توافق صورت گرفت. خانم مبارز همچنان افزود روند تفتیش آرا ادامه خواهد یافت، اما ابطال آرا بعد از تکمیل آمادگی های تکنیکی آغاز خواهد شد. روند تفتیش و بازشماری 8 میلیون رای دور دوم انتخابات رئیس جمهوری افغانستان دیروز در حضور نمایندگان تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی از سر گرفته شد، اما تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله از اعزام ناظرانش خودداری کرد. از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری کرده تا ناظران تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله دوباره بر روند تفتیش آرا حضور یافته و این روند موفقانه تکمیل شود، اما تا کنون مشخص نشده است که آیا امروز ناظرین تیم عبدالله عبدالله در این روند شرکت میکنند یا خیر. همچنان جیمز کننگام سفیر آمریکا در افغانستان از موافقت عبدالله عبدالله با ادامه بازشماری آرا ابراز خوشنودی کرده و ابراز امیدواری نموده تا رئیس جمهور جدید افغانستان تا ختم ماه جاری میلادی تعیین و به کارش آغاز کند. مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان که قرار بود در ماه آگوست برگزار شود، اکنون تا مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با تطبیق پروژه برق کاسا 1000 این کشور سالانه 10 میلیون دلار عاید به دست خواهد آورد. با گفته معین این وزارت، قرار است به هدف نهایی ساختن اسناد این قرارداد به زودی نشست میان 4 کشور دخیل در پروژه در شهر دبی برگزار گردد. کاسا 1000 پروژه انتقال 1300 مگاوات برق از قرغزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. اسرائیل برای تامین نیازمندی‌های بشری یک آتش بس 7 ساعته را در اکثریت نقاط نوار غزه اعلان کرد. اردوی اسرائیل گفت این آتش بس سر ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت کابل مراعت می‌شود. اردوی اسرائیل گفت این آتش بس شامل آن مناطق شهر رفح در جنوب غزه نیست که عساکر اسرائیلی در آن عملیات دارند. در جنگ 28 روز گذشته میان اسرائیل و حزب فلسطینی حماس در غزه، بیش از 1770 فلسطینی که اکثریت آنها مردم ملکی اند کشته شدند. همچنین 63 عسکر اسرائیلی و 3 غیر نظامی نیز در این جنگ کشته شدند. واشنگتن دیروز گفت حمله بر یک مکتب ملل متحد که 10 نفر را کشت وحشتناک بوده است. از سوی دیگر، بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز حمله مرگبار بر یک مکتب سازمان ملل متحد در نوار غزه را محکوم کرده و آن را یک عمل مجرمانه خوانده است. بان کی‌مون در اعلامیه دیروزش گفت آنانی که مسئول نقض قوانین بین المللی بشردوستانند در این مورد پاسخگو خواهند بود. مقامات فلسطینی میگویند از آغاز درگیری میان گروه حماس و اسرائیل 1770 فلسطینی که بیشترشان غیر نظامیانند کشته کشته شدند. اسرائیل نیز در طول درگیری 67 کشته داده که 3 غیر نظامی اند و متبقی اساکر این کشور می باشند. جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق 2 شهر دیگر را در شمال این کشور تصرف کردند. مقام های عراقی می گویند شهرهای زومر و سنجار پس از درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و شورشیان دیروز به دست جنگجویان دولت اسلامی عراق افتادند. هزاران بیجا شده در جریان درگیری ها از سایر نقاط به شهر سنجار پناه آوردند. نیکولاس ملدنیوف نماینده ملل متحد در عراق دیروز گفت یک تراژدی انسانی در شهر سنجار در حال وقوع است. سازمان ملل متحد گفته است نگران صدها خانواده است که برای حفاظت جانهایشان به شهر سنجار پناه بردند. ایالات متحده امریکا حمله بر مکتب سازمان ملل متحد در نوار غزه را شرم‌آور خوانده است. سازمان ملل متحد دیروز از کشته شدن 10 نفر در یک حمله بر یکی از مکاتب این سازمان در رفح خبر داد. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا از اسرائیل خواست تا با رعایت استانداردهای خودش از تلفات غیر نظامیان اجتناب کند. این سومین مکتب سازمان ملل متحد در غزه است که در روز اخیر هدف قرار گرفته است. مقامات فلسطینی میگویند این مکتب در جریان حمله اسرائیل هدف قرار گرفت، اما اسرائیل گفته است درباره این حمله تحقیق میکند. و زلزله نیرومند در جنوب غرب چین حداقل 367 کشته و 1800 زخمی از خود به جا گذاشت. بر اساس گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده، یک زلزله نیرومند به مقیاس 6.1 درجه ریشتر ایالت یونان واقع در جنوب غرب چین را تکان داد. گفته می شود که این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست که منجر به فرو ریختن هزاران ساختمان شد. شینهوا آژانس خبررسانی دولتی چین می گوید این زلزله به سیستم مخابراتی صدمه شدید وارد کرده و باعث قطع برق نیز شده است. گزارش ها کیان که این قوی ترین زلزله است که در طول 140 سال گذشته ایالت یونان چین را به لرزه درآورده است. پایان خبرها.
ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله روی اثرگیری تفتیش و بازشماری آرا به توافق رسیدند. نیلاب مبارز سخنگوی یوناما در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
پنج موضوع به صورت مشخص بالاش توافق یا توافق دوباره صورت گرفت. اولی که مواد 12 و 16 چکلست تفتیش یا طرز العمل که در موافقتنامه تکنیکی 21 سرطان صورت گرفته.
از سوی دیگر تعداد از جوانان در ولایت های سرپل و جوزجان خواهان اعلام هرچه زودتر نتیجه نهایی انتخابات شدند. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با تطبیق پروژه برق کاتا 1000 این کشور سالانه $10 میلیون عاید به دست خواهد آورد. مسئولان پلیس در هرات ایران را متهم به سازماندهی تروریست‌های اخیر در این ولایت می‌دانند. و یک انجینر سمنگانی یک طیاره ساخته و قرار است آن را پرواز دهد. گزارش مستقیم از خبرنگار ما در این باره از منطقه خواهیم داشت. پروگرام های حقوق اساسی و بشری و در جستجوی گمشدگان را نیز فراموش نکنید. با ما باشید. سازمان ملل متحد میگوید با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله روی اثرگیری تفتیش و بازشماری آرا به توافق رسیدند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید در 5 مورد با تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله توافق به عمل آمده و قرار است روند تفتیش آرا بر اساس موارد پذیرفته شده به پیش برود. همچنین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری کرده تا ناظران تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله دوباره به روند تفتیش آرا برگردند و این روند را موفقانه تکمیل کنند. فرشته نگاه با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد میگوید در رابطه به 5 مورد اختلافی به شمول ماده 12 و 16 که از قبل روی آن توافق صورت گرفته بود، دیروز با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله به یک توافق دست یافته است. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در 21 سرطان روی دو مورد که یکی آرا با نشانی یا تکمارک مشابه در اوراق رایدی و دوم تفاوت آرای یک کاندید در یک محل از دور اول تا دور دوم انتخابات مخالفت نموده بود. نیلاب مبارز سخنگوی دفتر یونما به رادیو آزادی گفت پس از یک سلسله نشست‌ها با تیم تکنیکی عبدالله عبدالله توانستند روی 5 مورد اختلافی توافق کنند.
5 موضوع به صورت مشخص بالاش توافق یا توافق دوباره صورت گرفت. اولی که مواد 12 و 16 چکلست تفتیش یا طرز عمل که در موافقتنامه تکنیکی 21 سرطان صورت گرفته بود اونمو دوباره تایید شد و به صورت کامل در جریان راوند تفتیش تطبیق خواهد شد.
همچنان دفتر یونما دیروز تایی یک اعلامیه روی موارد که بالایان با تیم اصلاحات و همگرایی توافق نموده گفته است روند تفتیش آرا ادامه خواهد یافت، اما ابطال آرا بعد از تکمیل آمادگی های تکنیکی آغاز خواهد شد. در اعلامیه همچنان از جف فشر متخصص ارشد بین المللی ملل متحد در امور انتخابات یادآوری شده و آمده است که آقای فشر به کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در رابطه به تفتیش و ابطال آرا مشوره داده و صلاحیت آن را دارد که اگر صندوق مشکوک می باشد آن را تحت تحقیق قرار بدهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 24 جون اشرف غنی احمدزی را بر اساس اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات برنده اعلان کرد، اما عبدالله عبدالله نتایج را نپذیرفته و ادعای تقلب گسترده در انتخابات افغانستان را نمود. تفتیش و بازشماری تمام آرا حدود یک ماه قبل زمان آغاز شد که جان کری وزیر خارجه آمریکا میان هر دو ستاد انتخاباتی میانجیگری کرد و هر دو طرف روی تفتیش تمام آرا و حکومت وحدت ملی توافق کردند. اما این روند به زودی با مخالفت ها روی طرز عمل ابطال آرا میان تیم های انتخاباتی با موانع روبرو شد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری کرده تا ناظران تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله دوباره بر روند تفتیش آرا حضور یافته و این روند را موفقانه تکمیل کنند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت
شب گذشته با تیم اصلاحات و همگرایی بحث‌های متعددی صورت گرفت. نشان دادن یا چراغ سبز دادن که سر از فردا این روند تحت نظارت خود قرار میکنه. به هر حال کمیسیون مستقل انتخابات با کمال میل این سهولت برای تیم اصلاحات و همگرایی فراهم کرده، فراهم میکنه که روند از نزدیک نظارت داشته باشد.
سفیر امریکا در افغانستان نیز توافق به خاطر برگشت تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله و روند تفتیش آرا را استقبال کرده و ابراز امیدواری نموده تا رئیس جمهور جدید افغانستان تا ختم ماه جاری سوی تعیین و به کارش آغاز کند.
در گزارش همکارم فرشته نگاه شنیدید که یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله روی اثرگیری تفتیش و بازشماری آرا به توافق رسیدند. در این حال تعداد از جوانان در ولایت‌های سرپل و جوزجان خواهان اعلام هرچی زودتر نتیجه نهایی انتخابات شدند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که جنجال‌های انتخابات روی کار و بار آنان تأثیر منفی گذاشته است. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
شماری از جوانان در ولایت جوزجان و سرپل انتظار دارند که دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری انتخابات را بیشتر از این به چالش نکشانند و نتیجه نهایی را بپذیرند. پس از توافق دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای بازشماری 100% آرای دور دوم انتخابات هنوز هم مردم سردرگمند و از بی سرنوشتی سیاسی کشور خسته شدند. زرغونه مسئول رادیوی محلی بوستان که در شهر شبهان فعالیت دارد خواهان اعلام نتیجه نهایی انتخابات است و از رئیس جمهور کرزی می خواهد که اجازه ندهد کشور به سوی بحران برود و این پروسه را در جهت رسیدن به منافع عمومی مدیریت کند.
بسیار قیمتی است و مردم بسیار زیاد در مشکلات مواجه هستند. ما می تقاضا داریم که هر چیزی تا نتایج انتخابات معلوم شود تا بتونه که سرنوشت وطن ما تعیین شود، تا مردم بتونه که به آرامی زندگی بکنه و بتونه که فکر مردم آرام شود، جمع شود.
جوانان در ولایات شمال من جمله جوزجان و سرپل انتظار دارند که دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری انتخابات را بیشتر از این با چالش نکشند و نتیجه نهایی را بپذیرند. در زمینه دو تن از جوانان سرپل:
والا نتایج انتخابات اگه اعلان نشه مشکلات زیاد به بار میاد، به حساب جوانا بیکار است فعلا، کار میخواین با اجتماع باید کار مهیا باشه به جوانا، دیگه آرامی باشه.
ببینید شما وضع امنیت رو برات خراب میشه، قیمت رو برات بالا میره، وضع اقتصاد مردم خراب میشه. این نظام خاطر خواهش ما دولت نمیست که امین پروسه را زودتر به اتمام برسانه تا مردم فکرش آرام شد، ذهن مردم بسیار مفشوش است.
با گفته این جوانان مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری و ناامنی مواردی هستند که از بی‌ثباتی سیاسی نشأت گرفته و در اکثر نقاط کشور گسترش یافته است. رئیس جمهور کرزی نیز به تازگی گفته است که تأخیر بیشتر در اعلام نتایج انتخابات به هیچ صورت قابل قبول نخواهد بود. او گفته است که تأخیر در روند اعلام نتایج انتخابات تأثیر منفی بر روال کاری حکومت داشته، در عین حال ابهام و بدگمانی را در مورد آینده افغانستان ایجاد کرده است و ادامه بلا تکلیفی در مورد سرنوشت انتخابات افغانستان بسیار خطرناک خواهد بود.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
یک انجینر سمنگانی تیاره ساخته و قرار است آن را پرواز دهد. گزارش مستقیم خبرنگار رادیو آزادی امروز در همین مورد است. بشیر احمد غزالی را از منطقه با خود در خط تلفن داریم. غزالی صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشید، صبح شما هم بخیر باشید. شکر.
غزالی صاحب، این تیاره را ما خودم عکسش دیدیم و یک چرخ داره و بادیش هم از آهین المونیم، از المونیم بخلیم ساخته شده، کابین هم داره. اینجا در صاحب که تیاره را ساخته قرار است پرواز بتش، چطور؟
این انجینر ذبیح الله نام داره، 35 ساله است، باشنده شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان است. این میگه که ما تقریبا 3 ماه یا 4 ماه میشه که سر تیاره کار کردیم و بیشتر پروژجات از تیاره های فالتویی که در بگرام یا مزار شریف بودن به دست آوردیم و تیاره نوی بوینگ بسیار خرد است که 200 نشین داره و ممکن است آماده پرواز است، ممکن است 15 روز بعد میگه که من ایره به حضور مقامات افتتاح کنم پرواز بتمشو، دیگه یک پرواز آزمایشی سو، دیگه میگه که مطمئن هستم که این نتیجه خوبی خواهد داد.
انجینر صاحب ذبیح الله که نامش گرفتن، ای تنها انجینر است، مکانیکال انجینر است یا انجینر تکنیک است یا در انجینری هوایی هم تجربه داره؟
نه، به انجینری هوایی تجربه نداره و این فعلا فقط یک انجینیر است که موتورسایکل میسازه و باید ایره یادواری بکنم که این به معیوبینی که دولت سمنگان است به خواست از وا، این به فرمایش از وا موتورسایکل های مورد نیازی از وا را میسازه و قبلا هم چندین موتورسایکل چهار تایره سه تایره ساخته که در اختیار مردم قرار داده که او نتیجه خوبی داده برای مردم.
پیشترا چند ماه پیش گزارش داشتیم که انجینر صاحبای پل خمری یک موتر ساخته بودن، اونام موفق بود، حرکت کرده بود و انجینر صاحبا دیده بودنش. این دفعه خبر خوش داریم که در سمنگان تیاره ساختن. مصارف از این پروژه را کی داده؟ خودش از جیب خود تهیه کرده انجینر صاحب ذبیح الله یا چطور؟
ای گفت که ما ایرم حدود 8000 بیشتر از 8000 دلار مصرف شده که کاملا از جیب شخصی خودم میگه پرداختیم، دیگه در صورتی که میگه دولت ما را کمک بکنه چیزهایی که ما ضرورت داره، ممکن است که ما ابتکارات بیشتری داشته باشم و دیگه تیاره خوبتری بسازم و اگر کمک نکنم ممکن است که خب با مشکلات مواجه شم. و یک موضوع دیگر ما یادواری بکنم که قبلا در ولایت سمنگان کسی دیگه به اسم یک اشتباه نکرده باشم، برادر فیض الله کارگر، او هم موتر ساخته بود و یک موتر بی‌بدیل تقریبا و یک اسکاواتوری بی‌بدیل ساخته بود در افغانستان جوره نداشت و فعلا هر دوی از اون اسکاواتورش هم و موترش هم کار داره که یک رگرشن داره که از موتر و اسکواتور ساخته خودش استفاده میکنند. کارگاهش
انجینر صاحب زبیولا خودش میخواهد تیاره خود پرواز بوده یا کدام پیلوت از مرکز میره ایره پرواز
بوده؟ او میگه که من نه، فقط میگه که من خودم پروازش میتونم و امیسرک ترانزیتی سمنگان مزار شریف گرد، فقط میره برای چند لحظه بعد یک نیم ساعت یک ساعت تا آره مسجد میکنم و پروازش میتونم دیگه. او ایبک مرکز ولایت سمنگان های همواری هست و میگه پروازش میتونم پس میرم دانیجا میشنم که انشالله موفق خواهد بود.
خب خدا کنه که بدون خطر این تجربه انجام شوه. ما هم دعا میکنیم برای موفقیت انجینر صاحب ذبیح‌الله و اگه این تجربهش موفقانه انجام شوه یک دستاورد بسیار بزرگ خواهد بود. تشکر از شما غزالی صاحب.
سلام.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدای عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9:21 است و به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم ستاره فروغ برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
برخی از روزنامه ها و نشریه های جهان در شماره های اخیرشان در کنار مسائل دیگر مطالب را در مورد جنجال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز نشر کردند. نشریه سنده تایمز می نویسد روند تفتیش آرای دوره دوم انتخابات افغانستان که چند بار به تأخیر افتاده است به روز یکشنبه بدون حضور ناظرین عبدالله عبدالله یکی از دو نامزده ریاست جمهوری از سر گرفته شد. این نشریه نوشته است که ادعاهای تقلب اولین پروسه دموکراتیک انتقال قدرت را در افغانستان با جنجال روبرو ساخت و این امید را نقش بر آب کرد که این انتخابات یکی از دستاورد مهم تلاش‌های نظامی و ملکی بر رهبری آمریکا پس از سال 2001 به این سو در افغانستان پنداشته شود. سنده تایمز می نویسد اختلافات ایجاد شده میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در حال افغانستان را با خطر بیشتر بی‌ثباتی مواجه کرده است که نیروهای ناتو از این کشور خارج می شوند و خشونت در تمام افغانستان افزایش یافته است. این روزنامه در ادامه نوشته است که قرار بود رئیس جمهور جدید در دوم ماه آگوست مراسم تحلیف را به جا آورد، اما تاریخ نو برای برگزاری این مراسم تعیین نشده است. به نوشته سنده تایمز این مسئله باعث مایوسی بیشتر تعداد زیاد افغانان، سازمان ملل متحد، ناتو و دیپلمات‌های خارجی مقیم کابل شده است. روزنامه واشنگتن پست در یک مطلب در مورد جنجال انتخاباتی در افغانستان به نگرانی یانکوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در این کشور اشاره کرده است. واشنگتن پست می نویسد که یانکوبش به روز جمعه با ابراز نگرانی به خبرنگاران در کابل گفته است که هر تأخیر و وضعیت مبهم بر آینده این کشور تأثیر بسیار منفی بر جای خواهد گذاشت. به نوشته روزنامه طی دو روز گذشته صدها تن از ناظرین بین‌المللی به کابل آمدند تا از روند تفتیش آرای انتخابات نظارت کنند. واشنگتن پست می نویسد این بخشی از تلاش هایی است که هدف آن نجات پروسه انتقال سیاسی است. و روزنامه هندوستان تایمز در مورد تلاش ها در ارتباط با تنظیم بهتر ساخت و ساز شهر جدید کابل در مطلب نوشته است که نایا رایپور مرکز جدید چتزگر از یک گوشه دورتر توجه را به خود جلب کرده است. به نوشته این روزنامه یک تعداد از مهندسین افغان در این اواخر از این شهر بازدید کردند. هندوستان تایمز می نویسد که نایا رایپور نام بهترین شهر پلان شده قرن 21 را کمایی کرده است. روزنامه می نویسد این شهر جدید که در جوار رایپور مرکز ایالت چتزگر پلان شده است در 3 مرحله اعمار می شود. نخستین مرحله آن در سال 2007 میلادی آغاز شده و ظرف 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. هندوستان تایمز می نویسد یک گروه 5 نفری از کابل در ماه جون با ماستر پلان شهر جدید کابل به رایپور رفت. با این هیئت افغانی شماری از مشاورین جایکا یا اداره انکشاف بین المللی ژاپن نیز همراه بودند تا تأسیسات وسیع زیربنایی شهر نایا رایپور و جزئیات تنظیم امور ساختمانی و تکنیکی این شهر را از نزدیک بررسی کنند. این روزنامه هندی می نویسد سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون، سرک های خوب و تنظیم بهتر ریل و شبکه های هوایی شهر تحت اعمار نایا رایپور سبب تشویق هیئت افغان شد تا از این شهر دیدن کند. اینکه نایا رایپور چرا یک شهر نمونه برای شهر جدید کابل انتخاب شده است، روزنامه هندوستان تایمز به نقل از سعید انجام مشاور مؤسسه جایکا نوشته است که میگوید این یک محل ایده‌آل است که بدانیم یک شهر در مراحل مختلف به چه شکل انکشاف میکند. به گفته وی این برای ما بسیار مفید خواهد بود که متد مشابه را برای انکشاف شهر جدید کابل انتخاب کنیم.
وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید با تطبیق پروژه برق کاسا 1000 این کشور سالانه ده ها میلیون دلار عاید به دست خواهد آورد. معین این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است به هدف نهایی ساختن اسناد این قرارداد به زودی نشست میان چهار کشور دخیل در پروژه در شهر دبی برگزار شود. در این حال شمار از کارشناسان امور اقتصادی هم تطبیق این پروژه را روی اقتصاد افغانستان مؤثر می خوانند، اما روی تأمین امنیت مسیر تطبیق چنین پروژه تأکید دارند. کاسا 1000 پروژه انتقال 1300 مگاوات برق از قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان است. سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان می گویند قرار است کار عملی پروژه برق کاسا 1000 در جریان سال 2015 میلادی آغاز گردد. انجینیر غلام فاروق قاضی زاده معین این وزارت به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با تطبیق پروژه برق کاسا 1000 افغانستان سالانه 65 میلیون دلار عاید به دست خواهد آورد.
به اساس 2.5 سنتی که ما محاسبه کردیم حدود 65 میلیون دلار از این پروژه برای ما اجالتاً میه، چون این برق فعلا برای 5 ماه است و قرار است که برای 7 ماه دیگه هم از می لاین استفاده شود. در اون صورت که 12 ماه از این برق استفاده شود ایالت میتونه حدود 35 میلیون دلار شود.
آقای قاضی زاده همچنان گفت قرار است نشست به هدف نهایی سازی اسناد این پروژه در ماه جاری میلادی میان وزرای انرژی چهار کشور دخیل در پروژه در شهر دبی برگزار گردد. کاسا 1000 پروژه انتقال 1300 مگاوات برق آبی از قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان است. در نظر است این برق تولید شده از کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان صادر گردد. از این میان 300 مگاوات برق در افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد و 1000 مگاوات دیگران به پاکستان انتقال می‌یابد. به اساس معلومات وزارت انرژی و آب افغانستان، این پروژه که از حدود 4 سال بدین سو بست در مورد آن میان 4 کشور جریان دارد، 950 میلیون دلار ارزش دارد. سهم افغانستان در این پروژه 350 میلیون دلار است که از کمک‌های بلایوز بانک جهانی تمویل می‌گردد. در این حال شماری از کارشناسان امور اقتصادی هم تطبیق پروژه کاسا 1000 را روی اقتصاد افغانستان مؤثر می‌خوانند، اما روی تامین امنیت مسیر تطبیق این پروژه‌ها تاکید می‌ورزند. محمد اکبر یکی از این کارشناسان.
برقی که از طریق افغانستان انتقال پیدا میکنه و ای البته با پاکستان بی خود با خود زمینی تمیل بودجه را یا به اصطلاح عاید به افغانستان به بار میاره. دیگه بر افغانستان است بتونه که همچون قراردادها را و یا همچون توافقاتی که به وجود میاد در اثر کارایی خود که البته تامین امنیتی از این که چرا از مسیری که این بور میکنه چی به پروژه 1000 باشه و یا مثلا تاکی باشه که در این قسمت باید مدیریت خوب شود.
افغانستان از انتقال انرژی این پروژه از طریق خاکش که طولانی ترین مسیر پروژه را احتمام می کند سالانه حدود 65 میلیون دلار حق العبور به دست می آورد. بر علاوه ظرفیت کافی تولید و فروش انرژی برق در سایر کشورهای همسایه چون ازبکستان و ترکمنستان گفته می شود با استفاده از شبکه انتقال برق و تجهیزات پروژه کاسا 1000 از طریق افغانستان برق به آسیای جنوبی انتقال داده خواهد شد. در حالی که افغانستان کوتاه‌ترین مسیر برای انتقال کالاهای تجارتی و ترانزیتی میان کشورهای آسیای جنوبی و میانه شناخته شده است، برخی از کارشناسان میگویند اکنون کشورهای منطقه متوجه آن شدند که این کشور مسیر کوتاه برای انتقال انرژی برق و گاز نیز است. برنامه بزرگ جهانی چون انتقال لوله گاز ترکمنستان و پاکستان و هند و همچنان انتقال انرژی برق کاسای 1000 دلیل برای اثبات این ادعا است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید پس از یک سلسله مذاکرات با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله آنها با پیوستن به روند تفتیش و بازشماری آرا موافقت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری کرده تا ناظران تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله دوباره بر روند تفتیش آرا حضور یافته و این روند را موفقانه تکمیل کنند. ISAF یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان میگویند یک سرباز آنان در شرق این کشور کشته شده است. در یک اعلامیه نشر شده این نیروها آمده که این سرباز در نتیجه جراحات ناشی از فعالیت‌های غیر محارب جان داده است. اسرائیل برای تامین نیازمندی‌های بشری یک آتش بس 7 ساعته را در اکثریت نقاط نوار غزه اعلان کرد. اردوی اسرائیل گفت این آتش بس شامل آن مناطق شهر رفح در جنوب غزه نیست که ساکر اسرائیلی در آن عملیات دارند. ایالات متحده آمریکا حمله بر مکتب سازمان ملل متحد در نوار غزه را شرم‌آور خوانده است. سازمان ملل متحد دیروز از کشته شدن 10 نفر در یک حمله بر یکی از مکاتب این سازمان در رفح خبر داد. جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق دو شهر دیگر را در شمال این کشور تصرف کردند. مقامات عراقی میگویند شهرهای زومر و سنجار پس از درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و شورشیان دیروز به دست جنگجویان دولت اسلامی عراق افتادند. و زلزله نیرومند در جنوب غرب چین حداقل 367 کشته و 1800 زخمی از خود بر جا گذاشت.
دوستان عزیز، فشرده مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. مسئولان پلیس در هرات ایران را متهم به سازماندهی تیرورهای اخیر در این ولایت می دانند. مل پاسوال سمیع الله قزره قماندان امنیه هرات ادعا می کند با شواهد دست یافته است که ایران شماره از مخالفان مسلح دولت را در خاک آن کشور آموزش داده برای انجام حملات تروریستی به هرات می‌فرستد. شاپور صابر این موضوع را از نزدیک دنبال کرده گزارش از هرات دارد.
روند روبرشت ترورها از سوی افراد مسلح متسکل سوار باشندگان ولایت هرات را نسبت به هر زمان دیگر نگران کرده، ولی مقامات محلی در این ولایت کشورهای ایران و پاکستان را مسئول اصلی این رویدادها می دانند. ملپاسوال سیمیولا قطره قماندان امنی هرات گفت ترورهای اخیر از سوی ایران در ولایت هرات سازماندهی می شود. آقای قطره میگوید ایران شمار از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گذره و پشتون زرگون هرات را به خاطر ترور نیروهای امنیتی و افراد بانفوذ در هرات آموزش داده است. او ادعا میکند که ایران در بدل قتل نیروهای امنیتی و افراد متنفذ برای شبکه‌های تروریستی پول تعیین کرده است.
آخرین قتلی که صورت گرفت دو خانم فنلاندی بود که توسط کشور مشخصی، یعنی عبدالله یکبری و ذبیح الله یکبری و حاجی وزیرخانی علیزایی که اونا گاهی در داخل افغانستان و گاهی هم در کشور ایران هستند، در قتل ای افسرا و ساتنمانای شما و در ولایت هرات این با پرداخت یک لک کلدار در برابر با شهادت رسادن یک افسر، ای افسر به شهادت می رساندن.
ایران در حال از سوی مسئولان پلیس هرات متهم به سازماندهی ترورها در هرات می شود که قبل از این صدوید قتالی رئیس شورای ولایت هرات ترورها در این ولایت را کار استخبارات کشورهای پاکستان و عربستان سعودی عنوان کرده بود. اما سمیالله قطره قماندان امنیه ولایت هرات ادعای رئیس شورای ولایتی این ولایت را رد کرده می گوید تحقیقاتشان نشان می دهد که این روند از سوی ایران صورت می گیرد. آقای کتری میگوید به دنبال ترور دو خانم فنلندی در هرات 6 تن را به تام این حوادث بازداشت کرده که تحقیقات آنان از نزد این افراد نشان داده است که آنان از سوی ایران حمایت و پشتیبانی میشوند.
6 نفر در ارتباط با این قتل ها 11 نفر تا هنوز به شمول 1 نفر تاکسی والا دستگیر است. 5 نفر غیر تاکسی والا، 1 نفر هم تاکسی والا که جمعا 6 نفر میشه. ما قبلا به شما گفتم که اعترافاتی را که خودشان کردن گفتن که این شبکه از طریق کشور ایران تمویل میشد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که تاکنون مسئولان کنسولگری ایران و پاکستان نسبت به این قضایا عکس العمل نشان ندادند. با آنکه چندین بار با مسئولان کنسول ایران در هرات در تماس شدم ولی موفق به گفتگو در این خصوص نشدم. گرچه مسئولان امنیتی تاکنون آمار مشخصی از ترور افراد در این ولایت ارائه نکردند، اما سدوید کتالی رئیس شورای ولایتی گفته است از آغاز سال جاری شمسی تا حال بیش از 80 تن از سوی افراد مسلح موتورسیکل سوار تنها در مرکز شهر هرات کشته شدند. به دنبال این رویدادها تاجران و سرمایه گذاران هشدار میدند در صورتی که دولت مرکزی به وضعیت امنیتی را توجه فوری نکند، دیگر به مسئولان محلی در این ولایت اعتنا نخواهند کرد و خودشان تصمیم خواهند گرفت تا افراد را از میان مردم به پست‌های مختلف دولتی موظف کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
دوستان عزیز، در گزارش خبرنگار ما از هرات شنیدید که مقامات امنیتی این ولایت دست ایران را در ترورهای اخیر دخیل می‌بینند. شنوندگان عزیز، با شنیدن این گزارش می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام‌های حقوق اساسی و بشری و در جستجوی گمشدگان. اول پروگرام حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر. شما شنونده های عزیز رادیو آزادی را در یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می گردد خوش آمدید می گویم. موضوع مورد بحث این برنامه ما را حق ازدواج تشکیل می دهد. چنانچه ازدواج پیامد حقوقی و وجایبی را در پی دارد که احترام، درک، رضایت و تکالیف زوجین و اعتقاد به زندگی با همی می باشد. از آنجایی که خانواده بنیاد جامعه را تشکیل می دهد و برای ایجاد یک جامعه متمدن که در آن اصل آزادی شخصیت، حقوق و کرامت انسانی و حقوق دیگران رعایت و احترام شده باشد، لازم است تا بنیاد و هسته اصلی را به گونه عادت داد و از آغاز این حقوق و آزادی ها را رعایت نمود تا جامعه اصلاح گردد. این در صورت عملی خواهد شد که رابطه بین زوجین در خانواده بر پایه مساوات و رضایت استوار گردد. اگر رابطه زوجین بر پایه حاکمیت و محکومیت بنا یابد، بدبینی ها افزایش یافته، فضای خانواده از محبت و خوشی به جنگ و جدال و نارضایتی گرایده و در آینده اطفال فامیل تحت تاثیر همین روحیه قرار گرفته و به اراده بار می آیند. ما روی همین موارد با پروین رحیمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحثی را انجام دادیم. اما در ابتدا بیاین پاسخ خانم رحیمی را در مورد اینکه ازدواج چی است و در قوانین افغانستان در این مورد چی تصریح شده بشنویم.
ازدواج رابطه مشروع بین زن و شوهر است به غرض تشکیل خانواده که قانون مدنی افغانستان هم در این رابطه به صراحت ایر تعریف کرده و او را پیوند مشترک دانسته، پیوند مشروعی که با رضایت جانبین، با ایجاب و قبول سری و با عقد نکاح انفاذ میشه و در این رابطه قانون مدنی افغانستان سرعت های لازم خود را داره.
در افغانستان چه نوع ازدواج وجود دارد و تاثیر آن بالای خانواده ها چگونه می باشد؟
در افغانستان متاسفانه نظر به عرف و عنانات و رسوم ناپسندی که وجود داره، ازدواج ها به اشکال مختلف است. مثلا ازدواجی که به غرض تشکیل خانواده است یک امر است که تحقق پیدا میکنه و این سنت پیغمبر است که به توسط نکاح نافذ میشه، ولی نظر به عرف و عنانات ناپسند در افغانستان ما ازدواج های اجباری را در افغانستان میبینیم. ازدواج های خردسن است، تعداد زوجات بدون عذر معجل شرعی وجود داره، ازدواج که هم کفو نیستن وجود داره، ازدواج به میراث رفتن زن بیوه که او را به اجبار به ازدواج میتن هم متاسفانه دیده شده در نقاط مختلف افغانستان که همه از اینا ازدواجای هستن که در حقیقت هدف کلی که بار تشکیل خانواده باشه و او هم با مشروع به شکلی که ایجاب قبول صورت بگیره یا رضایت دو طرف عقد او باشه، در همچو ازدواج های رضایت دو طرف وجود نداره. یا زن به شکل میراث گرفته میشه، یا به شکل بد به ازدواج داده میشه، یا به شکل بدل است، یا به شکل اجباری است، یا در طفولیت نامزد شده و به اونم نامزد شده و به اجباری نامزد میشه زیر سن، و یا یکی در بسیاری از موارد است که دختر خردسن برای یک مرد کلانسال داده میشه. در بعضی از موارد هم است که تعدد زوجات یا ازدواج های مجدد به شکل رقابت و همچشمی در بین مردا بروز کرده و بدون از اینکه عذر معجه داشته باشن، دلایل شرعی داشته باشن، به ازدواج مجدد دست میزنن که تعدد زوجات به بار میاره.
آدمش مو تاثیرات از این گونه ازدواج در جامعه چی است؟
تأثیرات ازدواج هایی که بر مبنای رضایت نباشه، هر نوعی او که باشه، بالاخره پیامت های بسیار ناگواره را داره. این پیامت ها شامل فرار از منزل است، شامل خودکشی است، شامل خودسوزی است، بلند رفتن آمار طلاق است، بی سرنوشتی ها است، که همه و همه پیامت های ازدواج هایی هستن که بر مبنای رضایت نیستن و همه از اینا و بالاخره خشونت های خانوادگی باعث قتل، باعث جرح هم شده. او در مورد بوده که یک طرف رضایت نداشته و طرف دیگه اجبار کرده بالای ازو، که اکثرا در اجبار مسئله زنها قربانی هستند، در اجبار و ازدواج، نه مردها.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. ما در این برنامه روی حق ازدواج با پروین رحیمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خانم رحیمی، قسمی که ازدواج یک حق بشری است، در جامعه افغانی این حق تا چی اندازه محفوظ است و مراعات شده؟
دقیقاً که شما گفتین ازدواج یک حق بشری است و این در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده که حق تشکیل خانواده را هر انسان داره به همین شکل در قوانین افغانستان و در مایدات بین‌المللی، در کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی هم این موضوع صراحت داره، همچنان در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان هم به ازدواج، به تشکیل خانواده به نیز یک حق اساسی اشاره شده، ولی بر موجب رضایت. همین شکل قانون مدنی افغانستان هم به این موضوع اشاره میکنه و موضوع رضایت را از جمله شرایط اساسی عقد ازدواج میدانند.
به کدام ازدواج ما یک ازدواج موفق گفته میتوانیم؟
ما میتونیم یک ازدواج را موفق بدانیم یا بگوییم که یک زوج موفق هستن که اولا رضایت ایجاب قبول باشه، صورت گرفته باشه، رضایت وجود داشته باشه، اعتماد بین دو طرف زن و شوهر وجود داشته باشه، احترام متقابل وجود داشته باشه، مداخله های اجانب در اونجا موقعی نداشته باشه، دیگه ای که اصلا اجازه دخالت به زندگی مشترک خود بتن و برای زندگی خود، برای آینده زندگی خود پلان های مشخص داشته باشن. اینطور میتونه یک ازدواج موفق باشه. ولی هیچگاه ازدواج بر مبنای هوس آرمان، بر مبنای یک خواهش زودگذر کدام پایه و اساس نداره.
تشکر خانم رحیمی. به عنوان سوال اخیر، برای یک زندگی موفق مشترک جوانا و همچنان خانواده ها کدام نقاط باید در نظر بگیرن؟
به خاطر از اینکه جوانا در زندگی خود موفق باشن و زندگی مشترک کنن، اولا این که از مبنا و اساس ما باید بگیم که باید این آگاهی داشته باشن در مورد ازدواج، که ازدواج چی است. بعدن به خاطر از اینکه با کی ازدواج میکنن، دقت لازمه به کار ببرن که با کی ازدواج میکنن، پلان های بعدی خود داشته باشن که بعد از ازدواج چگونه تشکیل خانواده بدن، چند طفل داشته باشن، چقدر عاید دارن، چقدر اون رو مصرف کنن، روابطشان چگونه حسنه باشه، روابط بین خانواده ها رو چگونه حفظ کنن، نزاکت ها رو چگونه حفظ کنن، چگونه خانواده رو بتونن از نگاه اقتصادی تقویه کنن، چقدر صرفه‌جویی کنن، چقدر وقایه کنن. تمام این مسائل است که اگر مد نظر بگیرن، یک زوج میتونه موفق باشه و یک جوان میتونه در زندگی خود موفق باشه، در زندگی مشترک خود.
تشکر از شما.
تشکر.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد حق ازدواج با پروین رحیمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مفید واقع شده باشد. تا برنامه بعد که من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در جستجوی گم شدگان،
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گم شده ها خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام کارکنهای رادیو آزادی، عبدالخلیل هستم از ولایت غور الاستوایی شهرک قریه کاجداره. برادر گمشده ای دارم به نام عبداللطیف که مدت 18 سال می شود به طرف ایران رفته و نادرک شده. عبداللطیف خودش یا دیگر دوست رفیقی اگر عضو اطلاعی دارن یا خودش با ما می خواهد در تماس شود به رادیو آزادی زنگ بزند و ما را خوشحال بسازد. و سلام، مبلغی یک لگ افغانی شیرینی دارد. و سلام باطرا.
سلام آقای نظر، گمشده ای داریم به نام حیات الله از ولایت بدخشان و رسوالی ارگ و قریه کمرخور. 12 سال می شود گم شده است، هیچ درکی نداریم. هر کسی که از این احوال داشته باشد به این شماره زنگ بزند: 077-288-0249.
عبدالسلام هستم از ولایت بدخشان رسوالی راغستان. یک بیادر ما خدایداد گفتنه مدتی 25 مگا به طرف ایران رفتگیست، از آن احوال نداریم.
بله آقای نظر، سلام علیکم. یک گمشده دارم، عبدالرحیم ولاد عبدالباقع و ولایت میمنه و لسبالی المر منطقه قرایه قریه اولاد شیر بالا. 5 سال میشم افخود دستر است. همیره هر دوست رفت میشه با شما همیره جستجویشه بکنید و معلومات شماره تلفن ما 07-50-70-703.
سلام علیکم، فرنامت بدیم از ولایت دایکندی. یک گمشده داشتیم به نام سخی، مدتی 8 سال و 9 سال می شود که در ایران گم شده. دیگه خونه ارتباط یا تلفنی نداره. اگر کدام کسی اگر رو پیدا کنه به شماره دل به تماشا 077-434-304.
الو سلام علیکم، آقای ظریف نظر اسمی محمد الله از ولایت غور اسپرف مرغاب تماس شدم. یک گمشده ای دارم، اسمش محمد، ولد شرافت دی، مدت 11 سال شده گمشده، کسی اولی ادو نداره. خود یا رفقای صدای ما را میشنه و در میشه ما را به تماس شود. 077-85-50-769 077-85-769.
سلام و به تمام کارمندان رادیو آزادی بزرگ، ما یک گمشدگی داریم. بدر به نام محمد یوسف است، فرزند محمد یونس، نسیر ولسوالی شکردره قره لوکمی بزرگ.
سلام علیکم، اسم است نجیب زبی الله است از ولایت بغلان ولسوالی نارین. یک گمشده دارم به نام محمد رحیم، وظیفه دیلمند است، مدت 4 ماه شده که ایخانه بیدرگ ویسرک، ایج اول نداریم از او. هر کسی که از او اول دارد با این شماره به تماس شود: 070-40-97-502.
سلام آقای ظریف نظر، از ولسوالی کشک کنه یک گمشده دارم خانم نصرالله ولد عبدالله، هر کس اگر پیدا کند $2000 جایزه دارد.
آقای نظر، آبای من گمش، زبیار من محمد، امت، قربانلی، جمعه خان، 5 نفر من گمش. وقتی شکایت من وقتی ولسوالی جغتو، مرکز غزنی، قریه ایدارای سراب، امیر کو، یلون کو، خیلی در این ماهی روزه نمبر تلفن ما گفته، خود من نمیتونم اندنی نمبر که زنگ زدیم، یعنی نمبر خود آزادی زنگ دیم، اگر باشه اگر نباشه معلومات که بگیرین بخش من. آبای من گمش، زبیار من محمد، امت، قربانلی، جمعه خان، 5 نفر من گمش. ولسوالی جغتو مرکز غزنی قریه ایزرای سراب. نمبر تلفن ما گفته خود من نمیتونم بگم، نمبر خود آزادی زنگ بزن.
شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت میکند 07084620. تکرار میکنم 07084620.
اسم من سیرالدین از ولایت بدخشان نصوری درائیم. یک گمشیرگی داریم به نام امیر، مدتی 8 ماه میاد که نادرک بریزد، هر که احوال او را داشته باشد یک رای رجعه جایزه دارد.
سلام علیکم، عبدالوکیل هستم از ولایت بدخشان ولسوالی افتال پایان. گمشیرگی دارم به نام دولت محمد، مدتی 32 سال می شود که طرفی ایران رفتگیز در یک سفر از خانه کمک قرک رفت است. مدتی 32 سال می شود که از او بنده نه حوالی دارم نه خبری دارم، صدایشان همیش نمیش تلفون زیش صحبت قطیم خیلی زمی 32 سال. اگر آوازی مرا خرش میشنوه یا نیم دیوراش میشنوه با شماره 07-622-99 با تماس شوه جایزه داره. و سلام عبدالوکیل.
اسم من سید آقا ولد محمد نعیم از ولایت بغلان و رسوالی پلخمری کریه گوهرگان با شما در تماس شدیم. یک برادریم که بنامه نیر آقا ولد محمد نعیم 8 سال می شود که از خانه بر آمده و نادرک گردیده. هر کسی که در باره نیر آقا کدام احوالی دارد با شماره زن در تماس شود 077-013-1045. شماره دوباره تکرار می نمایم 077-013-1045 با تماس شود و جایزه خود را اخذ نماید.
الو سلام علیکم، رادیو آزادی. یک گمشیده دارم به نام اصف، ولایت جوزجان، سن 15 ساله، مدت 5 سال شده گمشیده. اگر پیدا شد 50,000 افغانی شیرینی داره.
سلام با کارمندان رادیو آزادی، اسم من احمد جاوید، فرزند محمد افغان از ولایت بدخشان از ولسوالی بهارک قریه تخصاف. گمشیده داریم به نام عزالدین، فرزند محمد، مدت 4 سال می شود طرف ایران رفته.
بنده احسان الله، فرزند عبدالحمید، قریه علی شیخ ولسوالی روی دواب ولایت سمنگان به تماس شدم. گمشیده دارم به نام مامور شمس الحق که مامایم می شود، مدتی 30 سال به این سو می شود که لادرک گردیده و صدای بنده را اگر خودش می شنود و یا کدامی دوستانش می شنود با شماره 077-1468-977 به تماس شود.
عبدالخلیل هستم از ولایت قور و لسولی شهره قریه کازدره. برادر گمشده‌ای دارم به نام عبداللطیف که بدت 18 سال میشه و طرف ایران رفته و نادرک شده. عبداللطیف خودش برادر ما، اگر صدای ما را میشنود با این شماره ای که تکرار میکنم زنگ بزنند ما را خوشحال بسازد، و اگر دیگر دوست رفیق اطلاعی دارند با این شماره زنگ بزنند ما را خوشحال بسازند، مبلغی یک لگ افغانی شیرینی دارد. شماره را تکرار میکنم 07-72-40-85-72.
گمشده دارم به نام عزیزالله از ولایت سمنگان و لسالی روی دواب قریه آبخورک. عزیزالله ولد عفیزالله باویشم مرزا قل. افسالگی گم شده تقریبا 12 سال میشه. اکسی درگیش داره با شماره 077-25-13-293 تماس بگیرد. 50,000 افغانی جایزه دارد.
السلام علیکم، رادیو آزادی. یک بچه دارم 5 ساله، با مدت درس گم شده. نامشم عبیب است. هر که پیدا کرد نگه افغانی شیرینی داره. ولایت قندار، سر چوک شهیدا. اونجا گیر من پیداش میکنم. خدا حافظ.
من محمد حسن از ولایت بام خلصوالی چیمتار. یک گم شده دارم با نام محمد عزیم. چهار دیستان میشه در ایران افتر گم شده درکش نداره. اگر کسی او را میشناسه و یا صدای ما را میشناسه لطفاً به این شماره با ما بتماس شود. 0779-539-531-48.
یک پیام هم توسط ایمیل از آقای جاوید محمد داریم که می نویسند. از سال 2000 میلادی به این طرف گمشده‌ای داریم به نام عبدالله خان که 40 سال عمر دارد. بعضی از دوستان سالهای قبل گفتند که او را در ترکمنستان دیدن، ولی بعد از آن هیچ گونه اطلاعی از او در دست نیست. اگر کسی یا کسانی درباره عبدالله خان اطلاعی داشته باشند، لطف نموده به شماره تلفن 00 44 75 35 50 50 95 تماس برقرار نمایند. شماره را تکرار می نمایم: 00 44 75 35 50 95. از طرف جاوید محمد.
بصیرمت، خودم بصیرمت، ولد غلامشان از ولایت غزنی، از باقای بلوس می باشم. گمشده داریم به نام نصیرمت، ولد غلامشان از ولایت غزنی، از باقای بلوس. به مدت 3 سال و 4 ماه میشه که از لشکرگاه الا گرشک نادرک گریده. کسی که معلومات داره با مبلغ 1,500,000 افغانی شینی خود حرف کنه، با شماره زیل داخل تماس شد. شماره تلفن 0797-092-015. تکرار شماره 0797-092-015.
اسمم سید آقا ولد محمد نعیم، از ولایت بغلان و رسوالی پلخمری کریه گوهرگان به شما در تماس شدیم. یک برادریم که به نام نور آقا ولد محمد نعیم 8 سال می شود که از خانه بر آمده و نادرک گردیده. هر کسی که درباره نور آقا کدام احوال دارد و یا اعلان من نور آقا می شنود، به شماره زیر در تماس شود. شماره تلفن است 077-013-1045. شماره دوباره تکرار می نماییم 077-013-1045. در تماس شود و اینان خود را عکس نماید.
سلام به تمام کارکنان و علاقمندان رادیو آزادی. غلام رسول هستم، فرزند نظر محمد، باشنده ولایت بادغیس، ولسوالی قادیس، قریه جوره‌ها، مربوط ناحیه قرچغی. که گمشده ای دارم به نام دین محمد ولد ولی محمد که مدت 35 سال می شود از زمین قریه مذکور لازرک شده است و تا حال از آن کدام اطلاعی نداریم. اگر خود دین محمد یا از دوستانش که از آن اطلاعی دارند صدای بنده را می شنوند، لطف نموده با شماره های زیل با ما با تماس شوند. شماره ها قرار زیل 077-020-94-80. شماره دیگر 0796-64-65-43. یک بار دیگر شماره ها را تکرار می نمایم 077-020-94-80-0796-64-65-43.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.